اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز 24 ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. با تقدیم سلام، لیلا ماهبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان در ولایت لوگر 8 تن را در محضر عام شلاق زدند. ستر محکمه طالبان یک شنبه 13 ماه اکتبر در اعلامیه گفته است که 8 نفر شامل یک زن به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت دره زده شدند. اجرای مجازات علنی توسط طالبان همواره نگرانی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. شیر محمد عباس ستانکزی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید بیش از 2 ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تجار افغان مسدود کرده است. عباس ستانکزی این اظهارات را 22 ماه میزان در نشست در کابل بیان کرد. او گفت این کار نه به نفع تجار افغان و نه به نفع حکومت پاکستان است. شاهرای ترخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است و این وضعیت میلیون ها دلار به تجار و دهاقین افغان خسارت وارد کرده است. حکومت پاکستان علاوه بر مسدود کردن جاده ها، 1 ماه قبل تعرفه واردات میوه و سبزیجات تازه افغانستان را 15 برابر افزایش داد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت روز قبل با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. منظور پشتین با خواندن این فیصله نامه گفت که چندین فیصله و خواست مطرح شده است. جرگه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی 2 ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستانی و تنظیم‌های مسلح که به نام مختلف از طالب گرفته تا داعش وجود دارد از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزا و تجارت از طریق خط دیورند تاکید شده و گفته شده که برای اجرایی شدن این خواست راهکاری که از سال 1893 تا 2010 عملی می شد احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و سایر اداره ها را در امتداد خط دیورند خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار سایر مسائل خواستار عدالت خواهی برای پشتونهای کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در استیج های جهانی شد. اشتراک کنندگان جرگه گفتند این آغاز راه است و آنان به امیدهایی که مردم ده ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان هنوز درباره این تصمیمات و خواسته های جرگه چیز نگفته است. مقامات پاکستانی دیروز دوشنبه 14 ماه اکتبر گفتند تندروان بر مراسم جنازه یک افسر پلیس حمله کرده و 3 افسر پلیس را کشتند. گروه تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را پذیرفته است. وزارت صحت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان گفت حمله کنندگان در بنو در جریان مراسم جنازه یک افسر پلیس که روز گذشته به ضرب گلوله کشته شده بود، یک پایگاه پلیس را محاصره کردند. پشتونیار خان به خبرگزاری فرانس پرس گفت در جریان درگیری در دروازه ورودی پایگاه 3 تندرو و 3 منصوب پلیس کشته شدند. درگیری در این پایگاه در حال جریان داشت که لی کیانگ صدر اعظم چین برای اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد اسلام آباد شد که این نشست 2 روزه امروز آغاز می شود. در حالی که در اسلام آباد تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده، سایر شهرها در این کشور شاهد حملات متعددی بوده است. در حمله گسترده طیاره‌های بدون سرنشین حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 سرباز دیگر زخم برداشتند. اردوی اسرائیل صبح دیروز این حمله را خونین خوانده و گفته است که حمله بر یک پایگاه نظامی در شهر بنیامینا در 60 کیلومتری تل اویو صورت گرفته است. اداره ملی خدمات اضطراری اسرائیل گفته است که در این حمله 67 نظامی اسرائیل زخم برداشته که وضعیت صحی 7 تن آنان و خیم گزارش شده است. این در حالی است که جنگ میان نیروهای زمینی اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل بر این کشور ادامه دارد. وزارت خارجه قطر میگوید که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه این وزارت با لوتار فراشیلادر سفیر آلمان در قطر و رولف دیتراینهارد شارژ دافیر سفارت آلمان برای افغانستان در دوحه گفتگو کرده است. وزارت خارجه قطر در خبرنامه یکشنبه 22 مایه میزان گفت آنها آخرین تحولات در افغانستان را با تمرکز بر مسائل امنیتی، بشری، اقتصادی و سیاسی بررسی کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. چین در اطراف تایوان مانور نظامی انجام داد. چین دیروز دوشنبه 14 ماه اکتبر با انجام یک مانور نظامی تیاره ها و کشتی های خود را در اطراف تایوان مستقر کرد و این جزیره خود مختار را محاصره نمود. بیجینگ گفته است که این مانور نظامی یک هشدار جدی به نیروهای جدایی طلب این جزیره خود مختار است. چین برای تحت کنترل در آوردن تایوان استفاده از قدرت نظامی را رد نکرده است. در 2 اخیر این 4 مانور نظامی بزرگ چین در اطراف تایوان است و این قدرت نمایی بیجینگ در حال صورت گرفته است که تنش‌ها بر سر حاکمیت تایوان تشدید یافته است. چین این مانور نظامی را پس از هشدار انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده انجام داد. بلینکن به بیجینگ هشدار داده بود که در واکنش به سخنرانی لای چینگ ته رئیس جمهور تایوان اقدام نکند. لای در مراسم روز ملی این جزیره خود مختار درباره دفاع از کشورش صحبت کرده بود. دست کم 4 در حمله هوایی اسرائیل در حویلی یک شفاخانه در نوار غزه اوایل صبح دیروز دوشنبه 23 ماه میزان کشته شدند. بر اثر این حمله در کمپ بیجا شدگان جنگ که در خیمه ها به سر میبرند آتش سوزی رخ داده است. منابع صحی فلسطینی گفتند که در این رویداد بیش از 20 شدیدن سوخته اند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس اردوی اسرائیل بیان که شواهد ارائه کند گفته است که جنگجویانی را که در میان غیر نظامیان پنهان شده بودند هدف قرار داده است. بر اساس گزارش اردوی اسرائیل در ماه‌های اخیر به تکرار به سرپناه‌ها و خیمه‌های مزدحم حمله کرده و ادعا می‌کند که جنگجویان گروه حماس از آنجا برای اجرای حملات استفاده می‌کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یکشنبه اعلام کرد که ایالات متحده برای دفاع از اسرائیل سیستم پیشرفته دفاع ضد راکتی تاد به اسرائیل اعزام می‌کند. در این حال وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که سیستم تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر می‌سازد. پت رایدر سخنگوی پنتاگون به روز یکشنبه گفت به دستور رئیس جمهور آمریکا وزیر دفاع این کشور اجازه استقرار یک سیستم ضد راکتی تاد و نیروهای لازم برای عملکرد آن را صادر کرده است. وی گفت این اقدام به منظور تقویت دفاع هوایی اسرائیل در پی حمله بی سابقه ایران به اسرائیل که به روزهای 13 اپریل و اول اکتبر اتفاق افتاد انجام می شود. این سیستم از پیشرفته ترین سیستم های ضد میزایل های بالستیک است و فعالیت هر بخش از آن شامل پرتابگرها و همچنین تجهیزات رادیویی و راداری آن به 95 سرباز نیاز دارد. پیش از این رسانه های اسرائیلی و آمریکایی از استقرار این سیستم ضد میزایلی در اسرائیل خبر داده بودند و به دنبال این گزارش ها وزیر خارجه ایران گفت که به باور او ایالات متحده آمریکا اکنون جان نیروهایش را با اعزام آنها برای هدایت سیستم های راکتی آمریکایی در اسرائیل در معرض خطر می اندازد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شهر دوشنبه تاجیکستان به تازگی شاهد برگزاری اپرای ملی رودکی بود. این اپرا به زبان فارسی تاجیکی نمایش داده شده و از زمان حکمرانی نصر احمد و خدمت رودکی در دربار و عاشق شدن او روایت می کند. این اپرا بار اول در زمان اتحاد شوروی نمایش داده شده بود و حال دوباره با شکل تازه به نمایش گذاشته شد. نورانگیز رستمزاده در این مورد گزارش می دهد.
اینجا تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان است که در حال حاضر به بینندگانش اپرای ملی رودکی را با زبان تاجیکی فارسی نمایش می دهد. این اپرا از 2 و 4 نمایش تهیه شده و نویسنده شرف‌الدین سیف‌الدینوف کمپوزیتور تاجیک می باشد.
سوژه این اپرای ملی تاجیکی از زمان دولتداری سامانیان نقل میکند، زمانی که رودکی شاعر در دربار بود و به نگینه نام داره عاشق میشود. اما سهل سرکرده پادشاهی آن زمان بر ضد رودکی و عشق او میبراید.
ابو عبدالله و رابیه سرگرم شعرخوانی هم دیگر هستند که قصیدان از پادشاه مکتوب می آورند و او را به دربار برای خدمت به امیر نصر و بخارا دعوت می کنند. نقش رودکی را سالیست این تئاتر منوچهر رحمانوف بازی می کند.
اولا اینکه نه به هر کس میسر می گردد که نقش اساسی را آفریدند خودی در صحنه. دویومین این که نقش استاد رودکی را بازیدن این یک فخر است. همه ما میدانیم که اپرا این صنعت اروپایی میباشد و آنها به واسطه همین صنعت بزرگای خود را نشان میدهند. هم خیلی نیست، در شهر خوجند، در قلعه خودی خوجند این نقش را آفریدم و بسیار هم خوب پذیرفته شد از طرف شهروندان همون خودی خوجندی باستانی. بسیار خوب پذیرفتن و زیاده از 3,000 تماشابین بودن در میدان.
این نمایش باری اول در زمان اتحاد شوروی آماده و نمایش داده شده بود و این نوبت از طرف سهراب عثمانوف کارگردان تاجیک دوباره احیا شده و پیشکش بینندگان میگردد.
اولا خیلی تیوری میبینیم برای این هر یک نقش رو بازی کردن، بدلی پر میبریم، میخونیم، بازی میکنیم رول هم نقش ها رو. نو همین نقشی که من بازی میکنم سهل بن منصور، نقش منفی است. دشواری ها بسیار بود، خاراکتری منفی همین دادن برام، خیلی دشواری ها میواردن. خیلی آزیر عادت کردیم، در حیات هم دشوار منفی شدیم رفتیم.
این اپرا با آن به انجام میرسد که نگینه رو سهل به قتل میرساند و رودکی به ده خود به پنج رود برمیگردد. کارمندان تئاتر اپرا و بالت تاجیکستان میگویند که در نقشه دارند اپرا هم از حیات ابن سینا، شاعر و متفکر فارس زبان، آماده و نمایش دهند. دو نسل نو از گذشته یاد و بزرگانشان که در تمام جهان معروفند با خبر باشند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
هنگامی که حماس به تاریخ 7 اکتبر 2023 حمله تروریستی وحشتناک خود را بر اسرائیل آغاز کرد، جنگی را آغاز نمود که منجر به کشته شدن ده ها هزار فلسطینی بیگناه در غزه شد. با نقض آشکار قطعنامه عبده 01 شورای امنیت ملل متحد، حزب الله به طور غم‌انگیز یکی دیگر از گروه‌های تروریستی مورد حمایت ایران با پرتاب هزاران میزایل بر شمال اسرائیل به درگیری آغاز نمود. تا ماه سپتامبر تبادله راکت اسرائیل و حزب الله 150,000 غیر نظامی را در دو طرف سرحد اسرائیل با لبنان آواره ساخته است. از اواسط سپتامبر به بعد اسرائیل به حزب الله یک سلسله ضربات ویرانگری وارد نمود که شامل نابودی رهبری آن از طریق عملیات اطلاعاتی، انجام حملات هوایی شدید علیه اهداف حزب الله در داخل لبنان و انجام حملات زمینی به مناطق تحت سلطه حزب الله در جنوب گردید. در حال حاضر به گفته سازمان ملل متحد در نتیجه درگیری اسرائیل و حزب الله بیش از 1,000,000 نفر در لبنان خانه های خود را ترک کردند و بیش از 200,000 نفر از سرحد لبنان به سوریه متواری شده اند. کاملا هاریس معاون رئیس جمهور در شبکه اجتماعی خود گفت مردم لبنان با وضعیت انسانی وخیم فزاینده روبرو هستند. من نگران امنیت و رفاه غیر نظامیان هستم که در لبنان رنج میبرند و به کار برای کمک بر رفع نیاز آنها ادامه خواهیم داد. از همه غیر نظامیان آنجا برای این منظور ایالات متحده نزدیک به 157 میلیون دلار برای نیازهای ضروری مانند غذا، سرپناه، آب، حفاظت و صحت برای کمک به افرادی که در جنگهای اخیر آواره شده اند را خواهد کرد. این حمایت اضافی مجموع کمک های ایالات متحده به لبنان را در سال گذشته به بیش از 385 میلیون دلار می رساند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده با اعلام کمک های اضافی به لبنان گفت ایالات متحده متعهد به کمک به آسیب پذیرترین افراد در لبنان و در سراسر منطقه است. ما از سایر اهدا کنندگان می خواهیم که برای کمک به این نیازهای بشر دوستانه جدید به ما بپیوندند. همانطور که وزارت خارجه از مذاکرات اخیر خود با رهبران شرق میانه نشان می دهد، وزیر خارجه ایالات متحده بر اهمیت اجرای قطعنامه ابده 01 شورای امنیت برای اجازه به غیر نظامیان در دو طرف سرحد لبنان و اسرائیل برای بازگشت به خانه هایشان تأکید نمود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
صدر اعظم اسرائیل خواستار خروج صلح‌بانان ملل متحد از جنوب لبنان شد و آن نیروها را متهم کرد که سپر انسانی را برای جنگجویان حزب الله فراهم میکند. وزارت دفاع ایالات متحده امریکا روز یکشنبه گفت که شماری از سربازان امریکایی را به همراه سیستم‌های پیشرفته دفاع میزایل به اسرائیل میفرستد. این در حالی است که شرق میانه همچنان در یک حالت آماده باش به خاطر حملات تلافی‌جویان اسرائیل علیه ایران به خاطر حمله اول ماه اکتبر قرار دارد. در این مورد محمد احمدی تازه ترین رویدادها از جنگ در شرق میانه را گزارش می دهد.
الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل روز دوشنبه صلح‌بانان ملل متحد در جنوب لبنان را متهم کرد که یک نیروی بیفایده است که در حراست از اسرائیلی ها در برابر حملات حزب الله ناکام بوده و خواستار خروج آن نیروها شده است.
اسرائیل برای تضمین مسئولیت شهروندان خود هر آنچه بتواند انجام خواهد داد و اگر ملل متحد نمیتواند کمک کند، کم از کم نباید مداخله کند و پرسنل خود را از ساحت جنگی خارج سازد.
اسرائیل و ملل متحد به خاطر صلح‌بانان ملل متحد در جنوب لبنان در حال یکدیگر را متهم میکنند که اسرائیل نیروهای خود را در تلاش به نابودی حزب الله تحت حمایت ایران و زیربناهای نظامی آن در این ساحه اعزام میکند. ملل متحد گفت که تانک‌های اسرائیلی روز یکشنبه به پایگاه آن هجوم برده است. این تازه‌ترین اتهامات علیه اسرائیل به تخطی در برابر نیروهای حافظ صلح ملل متحد است. حزب الله و متحدین اسرائیل این عمل را محکوم کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار خروج این صلح‌بانان شده است و گفته است که آنها سپر انسانی برای حزب الله در جریان فعالیت‌های خصمانه آن گروه را فراهم کرده است. حزب الله استفاده از حراست صلح‌بانان را رد کرده است. اردوی اسرائیل میگوید که از زمان عملیات زمینی در نزدیک سرحد با لبنان ده‌ها تونل حزب الله، دستگاه‌های پرتاب راکت و پست‌های نظامی حزب الله را نابود کرده است. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از تأخیر طولانی حملات اسرائیل بر صلح‌بانان ملل متحد در لبنان را محکوم کرد. صدر اعظم اسپانیا امروز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ترغیب کرد تا با تقاضای مادرید و ایرلند به تعلیق توافقنامه تجارت آزاد این اتحادیه با اسرائیل به خاطر اعمال آن در غزه و لبنان پاسخ بدهد.
جامعه بین المللی طوری که اسپانیا انجام داده باید به طور فوری ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف سازد. این کار باید به خاطر یک دلیل ساده و عمده باشد که بدون سلاح جنگ نخواهد بود.
با این حال شرق میانه همچنان در یک حالت آماده باش به خاطر حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه ایران به خاطر حمله اول اکتبر ایران با پرتاب میزایل های دوربرد علیه اسرائیل قرار دارد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه گفت که شماری از سربازان آمریکایی را با سیستم های پیشرفته دافع میزایل به اسرائیل میفرستد. مقام آمریکایی نگفتند که چه زمانی این سیستم های دافع میزایل به اسرائیل فرستاده خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که این اقدام به معنی دفاع از اسرائیل است که عملیات تلافی جهانی علیه ایران را زیر ارزیابی دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران یکشنبه هشدار داد که ایالات متحده زندگی سربازان خود را با اعزام برای فعال ساختن سیستم‌های دفاع مزائل ایالات متحده در اسرائیل به خطر می‌اندازد.
در حالی که ما تلاش‌های فوق‌العاده‌ای در روزهای اخیر برای مهار جنگ تمام عیار در منطقه ایمان به عمل آورده‌ایم، من می‌گویم که این واضح است که ما هیچ خط سرخی در دفاع از مردم و علایق ما نداریم.
متخصصین می‌گویند که ایران تا به حال از جنگ مستقیم با ایالات متحده اجتناب کرده است، اما اعزام نیروهای ایالات متحده به اسرائیل یک فاکتور دیگر در محاسبه این کشور برای وضعیت پیش رو می‌باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش گفته که برگشت 60% مجموع عودت کنندگان افغان از ایران اجباری و 40% دیگر به گونه داوطلبانه بوده است. از سوی دیگر معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از ایران خواسته است تا با مهاجرین افغان در ایران با ترحم و شفقت رفتار کند. در این مورد جیلانوری گزارش می دهد.
سازمان بین المللی مهاجرت با نشر گزارش تازه‌ای از افزایش برگشت و اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران ابراز نگرانی نموده و گفته است که از ماه جنوری سال 2023 تا ماه جولای امسال کم از کم 1.7 میلیون نفر از ایران به کشور خود برگشتند و اکثر آنان جبران اخراج شدند. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در کابل در مورد اقدامات در برابر توقف آزار و اذیت مهاجرین افغان در برگشت به کشورشان از اظهار نظر به صدای آمریکا خودداری کرد. با گفته این سازمان، شمار برگشت مهاجرین افغان از ایران به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و روزانه هزاران نفر به کشور خود برگشته و یا جبران بازگردانده می شوند و در این مدت 841,521 مهاجر که از ایران به افغانستان برگشتند در سازمان بین المللی مهاجرت کمک دریافت کردند. در این گزارش همچنان آمده است سازمان بین المللی مهاجرت و همکاران آن بار دیگر از همه کشورها خواستار توقف فوری بازگشت اجباری افغانها چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت می باشد. با گفته ملل متحد، تا زمانی که شرایط مناسب برای اطمینان بازگشت مصون با عزت و داوطلبانه مهاجرین افغان از این کشورهای منطقه انجام نشود، باید این کشورها روند بازداشت و اخراج آنان را متوقف سازند. در این حال عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان در ایران با مشکلات زیاد مواجهند. او از مقام‌های ایران خواسته است که با آنان ترحم و شفقت کنند. استارگزای همچنین با تاکید بر اینکه برخی رسانه‌ها و افراد در ایران اطلاعات نادرست را علیه مهاجران افغان پخش می‌کنند، افزود که
خواست ما از حکومت و رهبری ایران این است که از ترحم، شفقت اسلامی و برادری کار گرفته و به حقوق همسایگان احترام بگذارند.
وی تاکید نموده است که مهاجران افغان بار دوش حکومت ایران نبوده و در عرصه های مختلف کار میکنند و گفته ای وی از برکت افغان ها ایران امروز آباد شده است. این در حال است که برخی از مهاجران افغان در ایران میگویند که پلیس ایران روزانه صدها نفر را از نقاط مختلف ایران بازداشت نموده و پس از مدت توقیف اخراج میکنند. و گفته ای آنان پلیس حتی شبانه وارد محل بودوباش مهاجرین شده و به اذیت و آزار آنان میپردازند. با اساس معلومات رسانه‌های دولتی ایران، افغان‌ها 90% شهروندان خارجی مقیم این کشور را تشکیل می‌دهند که اکثر آنان بدون داشتن مدارک معتبر سفر و اقامت وارد آن کشور می‌شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در جرگه قومی که دیروز یک شنبه در منطقه خیبر پشتونخوا پایان یافت، خواهان خروج طالبان و اردوی پاکستان از مناطق قبایلی در جریان 2 ماه آینده گردید. او از حکومت طالبان در افغانستان نیز خواست تا مکاتب دختران را بکشاید. در رابطه با این اعتراضات و تأثیرات آن بر افغانستان، لینا روزبه با داوود قیومی، استاد دانشگاه اتاوا و تحلیلگر امور سیاسی، مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
ابتدا برداشت شما به شکل خلاصه از این دو خواسته ای جنبش چیست؟ آیا فکر میکنین عملی هست یا خیر؟
طبیعتاً خواسته را که جنبش تحفظ پشتون ها از حکومت پاکستان داره، خب در واقع بازتاب دهنده اهداف و برنامه های دراز مدتی جنبش است که به خاطر تحقق عدالت در مناطق قبایل اینا فعالیت دارن و مبارزه میکنن. اما آنچه که ارتباط میگیره چقدر حکومت پاکستان ممکن است به خواست جنبش توجه بکنه، خب تا حدودی ممکن است که به آنچه را که این جنبش مطرح میکنه رسیدگی صورت بگیره، اما در عین زمان برخی از اهداف را که جنبش مطرح ساخته در ارتباط به اینکه اردو باید این مناطق ترک بکنه یا اگر اردوی مشخصی را در مناطق پشتون نشین ایجاد شوه، خب بعید به نظر میرسه که به این موارد حکومت پاکستان توجه بکنه، به دلایلی که این مناطق عمدتاً حضور گروه‌های افراطی و رفت آمد اونها بیشتر است. دلایل زیادی داره حکومت پاکستان که در اینجا تمرکز داشته باشه، حضور داشته باشه. اما در قسمت رابطه این جنبش با طالبای افغانستان تا حدودی بررسی‌ها نشان می‌ده که یک رابطه تا حدودی پیچیده است. خواستم که اینا مطرح ساختن، خب در واقع به خاطری است که یک گامی اگر طالبا برداره و اساس یک جرگه و خواست مناطق پشتون نشین، خب ممکن است در دراز مدت ارتباطات اینا بیشتر شوه. اما پیچیدگی رابطه این جنبش با طالبا هم دتن به خاطر رابطه نزدیکی طالبای افغانستان با طالبای پاکستان است. جنبش تحفظ پشتون از نظر ایدئولوژیک تا حدود زیادی مخالفی طالبای پاکستان است و طالبای پاکستان یک عامل بی‌ثباتی در منطقه تلقی میکنند.
بله، خب طوری که شما گفتید اینا مخالف با گروه های مثل تحریک طالبای پاکستان و دیگه گروه های مستقل در اون مناطق هستن، ولی در قبال حکومت طالبا در افغانستان که در اون شبکه حقانی یک شبکه تروریست و برحال هم شامل است، آقای پشتین فقط همه قدر گفته که مکاتب را باید اینا باز کنن. فکر میکنین این جنبش موضع مشابه را به سمت حکومت طالبا در افغانستان هم که به نوع در هرج و مرج منطقه نقش داره هم داره یا خیر؟
خب تا حدودی از صحبت ها و بحث هایی که در این سه روز جرگه البته صورت گرفت بررسی ها نشان میده که دیدگاه های متفاوت مطرح شد. به گونه مثال آقای منظور پشتین مخصوصا بحث ادامه تحصیل دختران را از 36 به بالا مطرح ساخت، اما در حالی که آقای محسن داور هم یک نکته مهم را در صحبت‌های اخیر اشاره کرد، عمدتاً به اینکه ثبات افغانستان و امنیت مخصوصاً در افغانستان بستگی دارد که دوباره نظام جمهوریت احیا شود و قانون اساسی تدوین شود، مردم به تعیین سرنوشتشان حق داشته باشند. خوب تا حدود زیادی به این معناست که اینا البته به دنبالی هستن که در افغانستان یک تغییر بیاید، یک نظام فراگیر شکل بگیره، اما در عین زمان بله از نظر مسائل قومی ارتباطات را بین تحفظ پشتون و طالبا هست. به گونه مثال یک خواست مشترک را که دو طرف فعلا دنبال میکنن، هم جنبش تحفظ پشتون خواهانی است که رفت آمدها بدون پاسپورت و ویزا باشه، هم حکومت طالبا تا حدودی با هم بله. همسویی دارن، تا حدود دیدگاه مخالف هم در بینشان وجود دارن.
بله، خط دیورن یک موضوع عمده بحث بوده که اینا میخوانی باز باقی بمانه و این یک بخش هم از مشکلات است که افرادگران از این طرف به اون طرف سرعت میرن و از اون طرف به این طرف. به نظر شما مسئله دیورن حتی اگر افرادگرایان از این مناطق قبایلی در پاکستان رانده شدن های باعث نمیشه که اونا دوباره به داخل افغانستان برن و تنش منطقه همچنان ادامه پیدا کنه؟
و بدون شک تا زمانی که مسئله دوران مشکلش حل نشه و رفت آمدها بین افراد و گروه ها به دو طرف مرز وجود داشته باشه، طبیعتاً بحث افرادگرایی کماکان گسترش پیدا میکنه و جانب دیگر امکاناتی که در این منطقه یک تحول ایجاد شوه بسیار محدود است، مخصوصا به خاطر حضور بیشتری گروه های افراطی چند ملیتی. گروه های افراطی نه تنها طالبای پاکستانی در منطقه بسیار فعال است، بلکه از کشورهای منطقه هم در مناطق قبایل رفت آمد دارند. بنابراین بدون کنترل مرزی، بدون که مسئله دوران حل نشود، ما با دیدگاه شما موافق هستم که کماکان مشغول باقی میمونه.
بله، سپاس از وقت.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش میکنند. وقت خوش داشته باشید.